بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فیدل کاسترو از اظهارات ضد یهودی محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. دبیر کل ناتو از احتمال واگذاری مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای افغان در سال آینده خبر داد. و کلیسای گینزویل بر قصدش برای آتش زدن قرآن در روز شنبه آینده پافشاری می کند. ساعت 10 صبح به وقت ایران برابر با 7:30 بامداد به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فیدل کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا در سخنانی از محمود احمدی نژاد به دلیل انکار هولوکاست و اظهارات ضد یهودیش انتقاد کرد. فیدل کاسترو که یکی از منتقدان سرسخت اسرائیل در طول سالهای گذشته به شمار می آید، این اظهارات را در دیدار با یکی از خبرنگاران مجله آمریکایی آتلانتیک به نام جفری گولدبرگ مطرح کرده است. جفری گولدبرگ که سخنان فیدل کاسترو را در وبلاگش نقل کرده است، در ادامه به نقل از او نوشته است که ایران با درک تاریخ یهودی ستیزی و نگرانی اسرائیل درباره بقایش میتواند به پیشبرد صلح کمک کند. ژنرال آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید نیروهای ناتو در افغانستان میتوانند مسئولیت امنیت افغانستان را از سال آینده میلادی به نیروهای دولتی افغان واگذار کنند. به گفته راسموسن، بهبود شرایط امنیتی افغانستان شرایط کافی برای انتقال مسئولیت را فراهم آورده است. دبیر کل ناتو زمان دقیق ترک افغانستان توسط نیروهای ناتو را موکول به چگونگی وضعیت افغانستان کرده است. انتظار می‌رود اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در ماه نوامبر سال جاری میلادی، یعنی 2 ماه بعد، در کشور پرتغال با یکدیگر دیدار خواهند داشت، درباره چگونگی و زمانبندی واگذاری امنیت افغانستان به نیروهای افغان گفتگو کنند. کلیسای گینزویل فلوریدا که از آن با نام مرکز پیوند جهانی کبوتر صلح یاد می شود، اعلام کرده است که همچنان قصد دارد نسخه هایی از کتاب قرآن را روز شنبه آینده به مناسبت 9th سالگرد حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا به آتش بکشد. تری جونز، کشیش کلیسای یاد شده، پیشتر در اظهاراتی اسلام را دین خشن و ستمگر توصیف کرده بود. طیف گسترده‌ای از مقامات دولتی، فرماندهان نظامی و رهبران مذهبی آمریکا با این اقدام مخالفت کرده و تقاضای لغو آن را کرده‌اند و نسبت به تحریک خشم مسلمانان و در خطر قرار گرفتن جان نیروهای نظامی غربی در افغانستان و دیگر کشورها هشدار داده‌اند. سازمان ملل میگوید بیش از 10 میلیون پاکستانی در اثر سیل چند هفته گذشته در این کشور سرپناه خود را از دست دادند. سخنگوی سازمان ملل در بخش امور بشر دوستانه در پاکستان گفته است که این آمار شامل آن دسته از سیل زدگانی که تاکنون اسکان یافتند نمی شود. به گفته سخنگوی سازمان ملل، سیل پاکستان یکی از بدترین فجایع انسانی در تاریخ سازمان ملل از لحاظ وسعت منطقه خسارت دیده و تعداد آسیب دیدگان به شمار می رود. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا به سوی بهبودی در حرکت است و رشد اقتصادی امسال بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. آقای باروسو به رغم این پیش‌بینی در نخستین بیانیه خود درباره وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا که به پارلمان اروپا ارائه کرد، تأکید کرده بود که بیکاری همچنان در کشورهای اتحادیه اروپا بسیار زیاد است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این حال گفت که اصلاحات ساختاری باید در ماه‌های آتی با سرعت بیشتری دنبال شود و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همبستگی بیشتری از خود نشان دهند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه پولی یورو در سال جاری میلادی با بحران اقتصادی ناشی از بدهی‌ها دست به گریبان هستند. گروهی از مردان مسلح روز سه‌شنبه با حمله به یک کارگاه تولید کفش واقع در شهر سان پدرو سولا در شمال کشور هندوراس، دست کم 15 نفر از کارکنانان را به ضربه گلوله از پای درآوردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از یکی از روزنامه‌های محلی هندوراس، چند مرد مسلح با ورود به کارگاه تولید کفش در ساعت 4 عصر روز سه‌شنبه اقدام به شلیک گلوله به سوی کارکنان این کارگاه کردند. هویت شلیک کنندگان تاکنون مشخص نشده است. هندوراس از پرخشونت‌ترین کشورهای آمریکای لاتین محسوب می‌شود و اغلب قتل‌های خشن در این کشور با جرم‌های سازمان یافته به ویژه قاچاق مواد مخدر در ارتباط هستند. و سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای دستگیری نسرین ستوده وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه از مدافعان حقوق بشر و همه انجمن‌های وکلا در سراسر جهان خواسته تا برای آزادی نسرین ستوده که این سازمان او را وکیل مدافع آزادی بیان خوانده اقدام کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه صدای شما صدای فردا گوش کنید که کاریست از همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز دو شنونده شرکت دارند، آقای رضا و آقای پدرام، که سپاسگزاریم دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
نخستین سوالی که با شما دو شنونده رادیو فردا در میان میگذاریم، سخنان آقای محمود احمدی نژاد بود که در همایش سالانه ایرانیان خارج از کشور گفت که آماده است تا با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در رو گفتگو کند و برای این گفتگو ماه سپتامبر رو پیشنهاد کرد در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک. آقای رضا، به نظر شما این گفتگویی که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده امکان پذیر هست؟ آقای رضا بفرمایید.
در هیچ کجای دنیا هرگز رهبران کشورها با هم مناظره‌ای ندارن. ممکنه گفتگوی سیاسی راجع به مناسبات سیاسی که با هم میتونن داشته باشن، سر میز قرارداداشون بشینن و از این صحبت‌های بگن، ولی هرگز در هیچ کجای دنیا دیده نشده که دو رهبر مثلا بشینه آقای مدودوف با آقای اوباما یا آقای چه میدونم آقای احمدی نژاد با آقای سارکوزی بشینن مناظره بکنن. آخه این اصلا در عرف سیاسی جهانی هم وجود نداره. و ثانیا مگر آقای احمدی نژاد رهبر ایرانن که میخوان با رهبر یک کشور دیگه مناظره کنن؟ این اصلا امکان پذیر نیست و اصلا توی عرف سیاسی هم وجود نداره.
نظر آقای رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، مسئله که آقای رضا بیان کردن دقیقا از واژه مناظره استفاده کردن، چون آقای احمدی نژاد در پیشنهادشون گفتند که من دقیقا نقل قول میکنم از ایشون، آماده گفتگو با آقای اوباما هستیم، ما قرار است آخر شهریور برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک بیاییم، آماده هستیم بنشینیم با آقای اوباما رو در رو و مرد و مردانه، البته آزاد و در برابر رسانه ها. و ایشون گفتن که مسائل جهان را روی میز بگذاریم و ببینیم که راه حل چه کسی بهتر است. صحبتی که آقای رضا کردن دقیقا همین مسئله مناظره رو پیش میکشه، چون در مقابل رسانه ها، در مقابل دوربین های تلویزیون اگر دو رهبر بشینند و با هم گفتگو کنند، جنبه مناظره پیدا میکنه. نظر شما چی آقای پدرام؟ شما پیشنهاد گفتگوها رو چگونه میبینید؟
دو سه تا نکته رو من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم خدمتون. اینجور حرف زدنا به نظر من نشون میده که تبلیغات هست و بیشتر مصرف پوپولیستی داره و یه جور در حقیقت جنبه عوام فریبی داره، به این معنا که همونطور که ایشون هم اشاره کردن همچین عرفی در سیاست بین المللی وجود نداره. و نکته بعد این که مگه مسئله دنیا با ایران مسئله مسائل کل جهان هست که ایشون در واقع سخنانشون اشاره کردن که مسائل جهان روی میز بگذاریم و مرد و مردانه این رو حل کنیم؟ نکته بعد این که ببینید، این نشون میده که این مرد شناختی از وضعیت سیاسی حاکم بر حتی ایران نداره. از واژه‌هایی که به کار میبره، از مرد و مردانه و حالا امثال این واژه، گویی که ایشون در واقع میخواد در یه میدانی در تهران بشینه و با آقای اوباما یه جور تصفیه حساب بکنه تا اینکه بخواد صحبت بکنه. لحن زیبایی نیست. و اجازه بدید آخرین نکته رو هم اضافه بکنم و کلامم رو به پایان ببرم. به نظر میاد که ایشون حالا ولو اینکه بپذیریم یه همچین مناظره ای رو، این مناظره رو با تبلیغات انتخاباتی اونم در حد یک شهر یا شهرک کوچیک اشتباه گرفتن و نمیدونن که بینندگانشون چه کسایی میتونن باشن با چه دیدگاه های متفاوتی. و بد نیست اگر ایشون قصد مناظره هم دارن یه مقدار زبان انگلیسی رو هم یاد بگیرند که پرستیژ رئیس جمهور حفظ بشه و اتفاقی مثل اون طنز دانشگاه کلمبیا پیش نیاد.
پدرم جان عذر میخوام، من میخوام بگم اول بهتر مثل که مسابقه تورنمنت میذارن، اول شطرنج بازی میشینن مثلا بازی میکنن، این هدیش میره بیرون تا یکی دیگر باش بازی کنه تا برسن به فینال، حالا فوتبال هر چی رو بگیم. این آقا بهتر اول مناظراتشو بده با آقای کدیور گنجی، همین اپوزیسیون داخل کشور، نمیخواد بره خارج از کشور، با این زندانیان سیاسی مثل مجید توکلی، مثل احمد باطبی، مثل اینا بده اول با اینا مناظره کنه. اگر اینا رو شکست داد تازه بیاد با من مناظره کنه، اگر اهل مناظره است. وگرنه رهبر ایران بعد از 22 سال آیت الله سید علی خامنه‌ای حتی حاضر با یک خبرنگار داخل کشور مصاحبه کنه، 4 تا سوال. اگر یک نفر به من یکی رو نشون داد که آقای خامنه‌ای در طول این 22 سال با یک نفر مصاحبه حتی کرده باشن راجع به مسائل مملکتی، من حرفی ندارم، بفرمایید آقای احمدی نژاد برن نیویورک مناظره کنن. ایشون اصلا از عرف سیاسی هیچی نمیدونن.
اجازه بدید من این توضیح رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدم. پیش از برنامه ما با تعدادی از شنوندگان که دیدگاه موافقی با سیاست‌های دولت دهم و آقای محمود احمدی نژاد دارن تماس گرفتیم و از اونها هم دعوت کردیم در این بحث آزاد شرکت کنند، ولی متاسفانه دعوت ما رو نپذیرفتن و در این بحث آزاد شرکت نکردند. به دنباله صحبتاتون ادامه بدید. آقای پدرام می‌خواستید مثل اینکه به رضا پاسخ بدید، بفرمایید.
اشاره‌ای که ایشون کردن اشاره زیبا و در عین حال تأسف‌آور است، یعنی اینکه عدم حضور یک مقام مملکتی در مواجهه با افرادی که یک نوع اعتراض مدنی مشروع دارند اصلا قابل توجیه نیست. و ثانیاً وقتی که شما از هموطنان خودت در واقع حالا به تعبیری فرار میکنی از مواجهه و رویارویی با اینها، خیلی نباید انتظار داشته باشی که دیگرانی که هموطن تو هم نیستند تو رو جدی بگیرند و بخوان که با تو مناظره یا گفتگو هم داشته باشند. به هر حال اگر آقای اوباما بخواد همچین کاری هم بکنه، باید یه مقدار به پرستیژ طرف مقابلش هم نگاه بکنه و ببینه که آیا این صلاحیت رو داره که بخواد با اون مناظره بکنه یا نه.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در اینجا این سوال را هم می‌خواستم مطرح بکنم. پیشنهادی که آقای احمدی نژاد مطرح کردند برای دیدار مستقیم با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سخنانی که ایشون بیان کردند جنبه دوستانه یا بهتر بگیم برای حل مشکلات و مسائلی که در روابط بین ایران و آمریکا وجود داره دیده نمیشه و بیشتر همان حالت تقابل رو انسان در سخنان آقای احمدی نژاد میبینه که اگر پیشنهاد گفتگو هم دادن برای مقایسه پیشنهاد راه حل هایی است که آقای احمدی نژاد قراره که برای حل مسائل جهانی ارائه بدند. سوال من از شما این هست که آیا در پیشنهاد آقای احمدی نژاد خواسته‌ای به عنوان حل مشکلات دیده میشه یا باز جنبه تقابل در گفته‌های ایشون هست؟ اجازه بدید که نظر رضا رو بشنویم، بعد آقای پدرام نظر شما رو خواهیم شنید.
این گفته‌های جناب آقای احمدی نژاد هیچ چیزی نیست جز اینکه فقط یک خوراک داخلیه که مثلا ایشون حلم مبارز میطلبه، در واقع مثل حلم مبارز طلب طلبیدنه و این هرگز راه به جایی نمیبره. همونجوری که آقای پدرام هم گفت، مگر ایران یا خود آمریکاش حتی، مگر اینا نمیدونم سرپرست کل جهانه که میخوان در مورد مسئله جهانی این دو نفر فقط صحبت کنن؟ یعنی اگر بخوان تو سازمان ملل میگه وجود نداره اگه بخوان راجع به مسائل جهانی تصمیم گیری بشه یا گفتگو بشه، میگه نباید در سازمان ملل مطرح بشه. مگه تا به حال شده که در هیچ کجای دنیا رئیس جمهور دو تا کشور بیا بشن راجع به مسائل جهانی صحبت کنن؟ نه، این فقط یه نوع تبلیغات خوراک داخلیه. حالا من معذرت میخوام جناب یار صاحب احساسات آدم میشه، چون این چیزایی که ایشون میفرماید آقای موسوی خیلی قشنگتر گفت. گفت این پدیده هزاره سومه که تو چشت میشینه دروغ میگه. خود آقای احمدی نژاد آقای موسوی به این شکل معرفیش کرد. حالا دیگه بقیه ببینید چه جور معرفیش میکنن.
نظر رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، به نظر شما در پیشنهاد آقای احمدی نژاد راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات نهفته است؟ نظر شما چیست؟ بفرمایید.
باز هم تکرار میکنم همونطور که قبلا هم گفتم خدمتتون، این جور صحبت کردن بیشتر مصرف داخلی داره. اساسا مسئله تحت عنوان مسئله مدیریت جهان، نمیدونم اینجور چیزهایی که حالا ما داریم میشنویم، فقط از زبان و در کلامشون داره شنیده میشه. چون آدم باید اساسا به ریاست فکر کنه که تئوری تحت عنوان مدیریت جهان به ذهنش تازه بخواد بیاد. اشارم به آقای احمدی نژاد هست. نکته بعد این که ببینید، وقتی که شما میفرمایید آیا این راه تقابل رو طی میکنه یا راه حل مسائل، اصلا جوری که ایشون داره صحبت میکنه فقط یک جور کلیگویی است. حالا چطور ما میخوایم از یک کلیگویی برسیم به اینکه تقابل ایجاد میکنه یا تقابل رو رفع میکنه؟ و عرض حضورتون آخرین نکته که اجازه بدید اضافه کنم این هست که اگر کسی مدعی هست که میخواد مسئله جهان رو حل بکنه، ای کاش چهره موجه و مشروعی هم در جهان کسب کرده باشه. یک کسی مثل آقای واسلاو هاول، همونجا که شما هستین، رئیس جمهور پیشین چک، یا مثلا آقای نلسون ماندلا، که اینها خب سوابق صلح‌طلبانه‌شون مشخصه و اینها شاید ارجحیت بیشتری داشته باشن برای این جور ادعاها که بیان با آقای اوباما یا حالا هر کسی دیگه‌ای که جزء اون سران ابرقدرت‌ها هست بخوان مذاکره بکنن.
نظر پدرام رو هم شنیدیم.
فقط تنها عرضی که دارم، فقط میگم خیلی اگه جناب آقای احمدی نژاد اهل مناظره هست، اول از با همون آقای عیسی سحرخیز داخل زندانه که بیارنش بیرون، بشینه با خود اون مناظره کنه. اگر عیسی سحرخیز شکست داد، بعد بره با آقای اوباما، همین کافیه.
میپردازیم به رویداد دیگری که باز هم تا یه هفته گذشته اتفاق افتاد. روز یک شنبه در یاسالار مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا در صورت نیاز طرح آماده‌ای برای حمله به ایران در اختیار داره. مسئله احتمال استفاده از گزینه نظامی در بحران هسته ایران با جهان غرب بارها مطرح شده، ولی اکثر رهبران جهان غرب گفتگوها و تلاش‌های دیپلماتیک رو ترجیح دادن و حتی دریادار مولن هم ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دیپلماتیک بتونه همراه با تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره و به مذاکرات بپردازه. در اینجا از شما دو شنونده رادیو فردا این سوال رو مطرح میکنم که خطر حمله نظامی، استفاده از گزینه نظامی در شرایط کنونی تا چه حد میتونه با واقعیت تطابق داشته باشه؟ اجازه بدید که اول نظر پدرام رو بشنویم، بعد آقای رضا شما نظرتون رو بیان خواهید کرد.
توجه داشته باشید که جنرال مایک مولن جزء کسانی بود که همیشه با یک نوع محافظه‌کاری در این موارد صحبت میکرد و وقتی ایشون میاد در این موارد با این صراحت صحبت میکنه، این امر امریک که باید قدری اون رو به نظر من جدی تلقی کرد. و به مصداق اون مصرع ایرانی که زدی ضربتی ضربتی نوش کن یا کلوخنداد را پاداش سنگ است، نباید انتظار داشت که وقتی آقای سردار گدالله جوانی و دیگر سرداران با لحن تهدیدآمیز و خیلی از اوقات بی‌ادبانه صحبت میکنن در این موارد، توقع داشته باشن که لحن خوشایند و توأم با لبخندی رو هم بشنون از طرف مقابل. و متاسفانه به نظر میاد که این حرف ها از جنبه یک جنگ روانی فراتر رفته و یک جور در حقیقت جنبه عملی متاسفانه ممکنه به خودش بگیره و این اتفاق بیفته. و دوستانی که حالا دوستان که نه، آقایونی که به این شکل در واقع صحبت میکنن، ای کاش یک محاسبه کوچیک داشته باشن روی کاغذ یا در اذهان خودشون اگر میتونن این کارو بکنن، محاسبه داشته باشن که با بمب‌هایی که حالا همه میدونیم که چه قدرت تخریبی دارن، چقدر ممکنه باز ایران ما از گردونه تمدن و فرهنگ، از گردونه سازندگی، از گردونه آبادانی عقب بیفته و یک مقدار معقول‌تر برخورد بکنن. ما وقتی که مرز مشترکی با اسرائیل نداریم، نیازی هم نداریم که بخوایم در اون مورد بی خود خودمون رو به خطر بندازیم و صحبتهایی بکنیم که شاید حتی راستگرایان یهودی ازش استقبال هم بکنن و با نفوذی که در امریکا دارن، لابی هایی که دارن، بتونن که در معرض خطر بودن خودشون رو توجیه عقلانی بکنن و هرچه بیشتر و بیشتر جهان رو سوق بدن به سمت یک حمله دردناک و مرگاور به سمت ما. و نکته دیگه این که افرادی که اینجور چیزها رو باور نمی کنن و فقط میگن که اینا جنگ روانی است، جنگ تبلیغاتی است، بدونن که صدام هم باور نمی کرد تا زمانی که روی در واقع شبکه‌های تلویزیونی دیده شد که از یک گودال با اون خفت و خاری بیرون آوردنش و آن چیزی شد که خودش حتما آرزو می‌کرد که کاش نمی‌شد.
نظر آقای پدرام بود در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا و دیدگاه آقای رضا.
البته آقای پدرام به طور کلی همه مسائل رو گفتم، ولی یک چیزی که مسلمتر از همه است، اول بدونیم خود جمهوری اسلامی بقایش در چیه. از روزی که به وجود اومده، نطفهش بسته شده، با تشنج بوده، با تنش بوده، یعنی بقایش در تنشه، یعنی میخواد اینطور باشه، وگرنه جنگ با عراقش هم قابل جلوگیری بود، وگرنه من میخوام بگم حتی اون جنگ خیابانی سال 1360 هم قابل جلوگیری بود. هر اتفاقی بقول قهرامیزی راه جلوگیری داره. الان جمهوری اسلامی به اون مرحله‌ای رسیده که برای بقای خودش نیاز به تنش داره، نیاز به یه جنگ دیگه ای داره. مسئله نیست که آمریکا بخواد حمله کنه، اسرائیل بخواد حمله کنه یا کشور دیگه، نه اصلا این مسئله نیست. ایران که نه قدرتشو داره که به هیچ کشور، واقعا میخوام حتی قدرتشو نداره در مقابل ترکیه بیسه، چه برسه آمریکا، حالا به اون کاری نداریم، ولی میخواد این تشنج داشته که خودش بتونه تو دهن مردم خودش بزنه، بگه ما جنگ داریم، بگه ما جنگ داریم. و حالا وقتش میشه که آقای خمینی گفت ما الان جنگ داریم، وقت این صحبت ها نیست. جمهوری اسلامی بقایش در تنش و به قول تشنجه، اینه که میخواد جنگ بشه، ولی من مطمئنم راه جلوگیری وجود داره. همینجوری که میشد در سال 59 جلوگیری کرد از جنگ ایران و عراق، همینجوری که میشد در سال 60 میشد تمومش کرد بعد از فتح خرمشهر و نکردن و ادامه دادن، امروز هم میشه جلوی این فاجعه رو گرفت با حرکت مردمی فقط. من مطمئنم حتی دولت مردان آمریکا علاقه به جنگ ندارن، اونها هم بودجهشو ندارن، اونها هم تا الان بیش از این سرمایه گذاری کردن، هزینه کردن، توی افغانستان کردن، توی عراق کردن، توی کشورهای آفریقایی کردن، توی کشورهای آمریکای لاتین. من کاری به سیاست آمریکا ندارم در هر کجای دنیا که هستش، ولی الان اون هم بودجهشو و توانشو نداره، به خاطر همینه که اون هم تهدید میکنه. ولی یه موقع هستش یه مرتبه میبینی یه آدمی یه مقدار روان پریشی میاد یه دکمه رو فشار میده، مثل شروع جنگ اول جهانی، دوم جهانی یا جنگ دیگه، یا مثل صدام یه مرتبه یه قطعنامه رو پاره میکنه و جنگو شروع میکنه. ولی میشه جلوش گرفت با حرکت‌های مردمی، با آگاهی مردم. خود مردم باید تکلیف این سیستم رو مشخص کنن، این رژیم رو مشخص کنن، و جلوی جنگو بگیرن و جلوی هر اتفاقی رو که باعث خرابی مملکت ما میخواد بشه. مردم کشور ما هیچ کجای تاریخ، برید تمام با تاریخ و ورق بزنید، به اندازه امروز ایرانی در به در و مهاجر و آواره در دنیا نبوده و علت این آوارگی و این مهاجرت فقط جمهوری اسلامی و بس، چون از روز اول کسی نخواست جلوشونه بگیره، از روسری شروع کردن تا توسری رسیدن. الان بقای جمهوری اسلامی در تشنج، اگر مردم عراق خودشون صدام از کار برکنار میکردن و یک رفراندوم آزاد میشن، کارشون به اینجا نمیکشید که امروز عراقی عراقی رو میکشه، امروز آمریکایی عراقی رو تو عراق نمیکشه، عراقی عراقی رو. پس فردا مملکت ما اینطور خواهد شد که ایرانی ایرانی رو میکشه و این باید جلوش گرفته بشه.
نظر آقای رضا رو شنیدیم و نظر شما رو میشنویم. آقای پدرام، به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم.
باز هم آرزو میکنم، قلبن آرزو میکنم که عقلانیت جای بیمنطقی و نابخردی رو در سیاست ها بگیره، گرچه که تا به حال این آرزوی من اصلا محقق نشده و امیدی هم به تحققش نمیره با رفتارهایی که میبینم، ولی به خاطر کشورم، به خاطر منافع تک تک ایرانی ها با هر قومیتی این آرزو رو دارم و امیدوارم که همچین اتفاق ناگواری پیش نیاد. و به نظر میاد که با یه مقدار برخورد عاقلانه بشه جلوی اینجور اتفاقها رو گرفت، ولی اراده‌ای برای همچین برخورد عاقلانه ای رو من متاسفانه نمی‌بینم.
و شما آقای رضا؟
چون امروز میگم دو تا بحث بوده، یکی بحث آقای احمدی نژاد برای مناظره و یکی این مسئله جنگ. من هر دو رو میگم. اولیشو میگم، جز خوراک تبلیغاتی داخل کشور هیچ چیز دیگری نیست. مسئله دوم جنگ، این خود مردم هستن که بایستی جلوی این فاجعه رو بگیرن، چون اگر خود مردم نگیرن و بخوان با شعار و با شعار تو خالی و این چیزها حرکت بکنن، بلای بدتر از افغانستان و عراق و سومالی و اینا بر سرشون خواهد اومد. امیدوارم همونجوری که آقای پدرام میگن که یه مقدار عاقلانه برخورد کنن، مردم هم یه مقدار دور از احساسات با مسئله برخورد کنن و خودشون حرکت‌های مدنی، حرکت‌های درست بکنن که بتونن خود سیستم رو در فشار بذارن که سیستم اینقدر مثلا سخنرانی‌های اینچنینی نکنه و تحریک‌آمیز نکنه، چون الان خود سیستمی که داره تحریک می‌کنه کشورهای غربی شرقی هر کدوم علیه ایران. من متأسفم، امیدوارم به اون فاجعه نرسه. امیدوارم.
سپاسگزارم از رضا، سپاسگزارم از پدرام و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که شنونده برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا بودید. شما هم میتونید در این برنامه شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب به پایان برنامه امروز صدای شما، صدای فردا میرسید. پیش از خداحافظی همکار تازه برنامه صدای شما، صدای فردا رو به شما معرفی میکنم. هدیه نقوی، هدیه است که تمام پیام‌های صوتی شما، پیام‌های تلفنی شما رو روی پیامگیر رادیو فردا گوش می‌کنه، ایمیل‌های شما رو می‌بینه و می‌خونه و همینطور اس‌ام‌اس‌های شما. هدیه جان سپاسگزارم که به برنامه صدای شما، صدای فردا پیوستی. قبل از اینکه خداحافظی کنیم، یک بار دیگه از تو خواهش می‌کنم که شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شنوندگان عزیز برسونید.
منم به شما و به همه شنوندگان عزیز خودمون سلام عرض میکنم و پیامگیر رو بهشون میگم. پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیماً به پراگ وصل میکنه
201-20-28-28-72-20
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما هدیه
info@radiofarda.com.
خب مشخص شد، یه تهله چه هدیه داره، ولی خب لهجه شیرینیه. در اینجا دوستان یادآوری میکنم برنامه ساعت ششم روز جمعه ساعت شش، برنامه زنده‌ای که صدای شما دوستان رو پخش میکنیم و دیدگاه‌های شما به صورت زنده درباره موضوعی که از پیش اعلام خواهد شد به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا میرسه. نیوشا بغراتی مجری این برنامه است و در انتظار تماس‌های شما برای شرکت در این برنامه هستیم. میتونید که پیش از این برنامه که روز جمعه پخش خواهد شد با پیامگیر ما و یا از طریق ایمیل یا اسمس شماره تلفن خودتون رو در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم، هزینه تلفن رو متحمل نشید. و اگرم خواستید خود شما میتونید با شماره تلفن 20-42-21-12-24-54 تکرار میکنم 20-42-02-21-12-24-54 هنگام پخش برنامه تماس بگیرید، چون غیر از ساعت پخش کسی نیست که به شما پاسخ بده. در اینجا تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنیدید که کاری بود از همکارم جان خاکزاد. اما در فرصت باقی مانده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام میکنم: 2-42-02-21-12-41-13 و شماره ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. ما منتظر پیشنهادات، نظرات و انتقادات شما هستیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. باز هم با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر که باز می‌گردیم با اخبار و گزارش‌های تازه‌تر.